رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
بامداد بخیر، طاهری سفر هستم و تا نیم ساعتی دیگر در این برنامه شما را همراهی میکنم. امروز پنجشنبه 30 آگوست سال 2012 میلادی است. ساعت در دوشنبه 6 بامداد. در ابتدای برنامه سرخطی اخباری مهم. دادستانی تاجیکستان میگوید حزب نهضت اسلامی با قانونهای کشور به اعتنایی میکند. میخائیل ساکاشویلی گفت نمیگذارد گرجستان را نارام کنند. امریکا و اتحادیه اروپا از حکم دادگاه اوکراین ابراز تاسف کردند و در لندن بازی های المپیک ورزشکاران معلول آغاز یافت. تفصیل خبرها. دادستانی کلی تاجیکستان میگوید حزب نهضت اسلامی طلبی آنها برای رفع قانون شکنی ها در فعالیت خود را نادیده گرفته و چاره برای اصلاح آنها نمی اندیشد. در بیانیه دادستانی که خبرگزاری رسمی خبر نشر کرده است، از نقص زیاد و قانون شکنی ها در فعالیت حزب نهضت سخن می رود. از جمله دادستانی گفته است در اسناد داخلی حزب آمده است که حزب نهضت در ناحیه اسفره 600 عضو دارد، اما فقط سند 80 نفری آنها موجود است. دیگر اینکه در ظرف 3 سال گذشته 11 نفر اعضای فعال حزب با گناه افراطگرایی و دست در عملهای تروریستی محکوم به زندان شدند. سید عمر حسینی معاون رئیس حزب نهضت این ادعاها را بی اساس دانست و به رادیو آزادی گفت
نقشه اولین اونها هم است که حزب بسته شود. امیدوار هستیم بستش نمیتوانند. دیوم همین است که نفوذ و تأثیر همین حزب را کم کنند.
جزئیات را در ادامه برنامه میشنویم. میخائیل ساکاشویلی رئیس جمهوری گرجستان قول داد که به هر گونه تلاش برای ناامن کردن کشورش از خارج پایان خواهد داد. ضمن سخنرانی از طریق تلویزیون میخائیل ساکاشویلی روز چهارشنبه گفت اکثر جنگجویانی که در دره لاپاتا چندین نفر را گروگان گرفتند کشته شدند. پیشتر از این نادر خرشیلدزه معاون وزیر امور داخلی گرجستان درباره عملیات برای رهایی گروگانان در این منطقه هم مرز با روسیه گفت تقریبا 11 تروریست را محو کردیم، اما یک گروه خردی آنها مقاومت را ادامه می دهد. متاسفانه ما هم در این عملیات تلفات دادیم. 3 سرباز ما کشته و 5 تن دیگر زخمی شدند. نیروهای گرجستان تعدادی نامعلومی گروگانان را از اسارت جنگجویان آزاد کردند و عملیات برای رهایی گروگانان باقی مانده ادامه داشته است. بنا به گزارش ها جنگجویان از جمهوری ناامنی داغستان روسیه به گرجستان وارد شدند. سبب های گروگانگیری آنها نیز معلوم نیست. آمریکا و اتحادیه اروپا از حکم دادگاه عالی اوکراین ابراز تاسف کردند که حکم زندان یولیا تیموشنکو نخست وزیر سابق را به تغییر گذاشت. یولیا تیموشنکو با گناه سوء استفاده از مقام به 7 سال تحمل در زندان محکوم شده است. دادگاه عالی اوکراین بعد از شکایت دادگاهی خانم تیموشنکو روز چهارشنبه حکم خود را در شهر کیف صادر کرد. بعد این ویکتوریا نولند سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا دیگر باره به نگرانی های کشورش از قضیه های دارای انگیزه های سیاسی اوکراین تاکید کرد. مایکل من یک سخنگوی اتحادیه اروپا از مقامات اوکراین خواست به مسئله به گفته او محاکمه هدفمندانه افراد علیحده رسیدگی کند. یولیا تیموشنکو که سال 2009 نخست وزیر بود برای بستن سازشنامه زیان‌آور واردات گاز طبیعی از روسیه جزا گرفته است. خودش میگوید هیچ گناهی ندارد. ادامه اخبار از رادیو آزادی. در شهر لندن در یک مراسم باشکوه بازی های پارالیمپی و یا بازی های ورزشکاران معیوب آغاز شد. آغاز بازی ها را ملکه بریتانیا الیزابتا در حضور هزاران نفر اعلام کرد. سباستین کو مدیر کمیته برگزاری بازی ها گفت آماده الهام گرفتن تسخیر شدن باشد. فیلیپ کرامن رئیس کمیته بین المللی پارالیمپی بازی های 11 روزه در لندن را نمایش نیروی روح انسان خواند که به گفته او قادر به دیگر کردن هر یکی ماست. در بازی های پارالیمپی در لندن 4200 ورزشکاری معلول از جمله نابینایان و افراد بی دست و پای از 166 کشور شرکت میکنند. در این بازی ها پرویز آدینایف وزنه‌برداری تاجیک هم رقابت خواهد کرد. و نیروهای بین المللی کمک امنیتی به افغانستان به رهبری ناتو اعلام کردند که یک مرد نظامی پوش افغان 3 سرباز آنها را کشته است. حادثه روز سه‌شنبه در ولایت اوروزگان به وقوع پیوسته است که آنجا 1500 سرباز استرالیا مستقر شدند، اما هویت سربازان خارجی کشته شده را اعلام نکردند. و طبیبان شهر کلاب میگویند بعد از معاینه ده‌ها دختر تشخیص کردند که بیماری پوستی آنها بر اثر پوشیدن حجاب‌های سینتتیکی بوده است. علی خان مرادوف سرطبیب شفاخانه بیماری‌های پوست در کلاب به رادیو آزادی گفت تابستان سال روان بیشتر از 100 دختر با بیماری‌های به یعنی جراحات ها در گردن با آنها مراجعه کردند. او افزود
تشخیص و تشخیص که همین بسیارتر از استفاده برای امیلوس های سینتیکی می شود. توصیه هم از اینکه همین چیز رو خودوری که می
شنونده عزیز، جزئیات این خبر و خبرهای دیگر را در تارنمای رادیو آزادی پیدا میکنید در نشانی آزادی نقطه آرگ. در فیسبوک نیز صحیفه داریم.
حاشیه خبرها.
نزدیک به 40% بالا رفتن نرخ پرواز به مسکو اکثر مسافران را ناراحت کرده است.
پیشاید 1800 سومون میگفتن و زمین کس هم میپرسه میگه 2600 سومون میشه. ما نمیدونم یعنی نرخ کی میمونه، کی میبرداره یا بوزی میکنن چکو میکنن.
هستم مورد هایی که ما نرخ های بی نهایت پس میکنیم. وقتی که در بازار انتخابات هوای طلبات کم میشود، وقتی مسافر نیست، وقتی بود طلبات زیاد میشود با نرخ ها زیاد میشوند.
در جهانی ما برای این سواب فقط دو تا شرکت هواپیمایی کار میکنند، برای یگو مصادیقه نیست.
در باره بالا رفتن قیمت بلیط ها که ماجران کم بضاعت را غمگین کرده است در ادامه برنامه صحبت میکنیم، اما حالا به دفتر هواشناسان می‌نگریم که میگویند امروز هم هوای تاجیکستان تفسون خواهد بود. امروز در دوشنبه پایتخت آسمان صاف و خورشید را خواهیم دید و حرارت در شهر از 35 تا به 37 درجه می رسد. در شهر خوجند نیز همین گونه خورشید چهره نمایی کرده هوا را تا 36 درجه می تصفاند. در قرغان‌تپه در جنوب بیشتر از هر گوشه دیگر این شهر می تصفد و هوا تا 38 درجه گرم می شود. همین گونه هوای داغ در کلاب خواهد بود، حرارت اینجا تا به 37 درجه بالا خواهد رفت. خورق مرکزی بدخشان از این گونه حرارت در امان است، هوا در این شهر از 31 تا 33 درجه گرم می شود. چنین است یک روزی دیگری آخری تابستان که امیدواریم برایتان خوب و خوش بگذرد. و حالا عنوان گزارش های برنامه. پاکستانی تاجیکستان میگوید حزب نهضت اسلامی گوشزدها برای رفع قانون شکنی ها در فعالیتش را نادیده گرفته است. احزاب سیاسی تاجیکستان میگویند از حالا برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری در سال آینده دست و آستین برزدند. گرانتر شدن قیمت بلیط هواپیما از تاجیکستان به روسیه مسافران زیادی را عصبانی کرده است و حجاب های سینتتیکی در کلاب ده ها نفر را به بیماری های پوست گرفتار کردند. و اونگونه که در خبرها گفتیم، دادستانی کلی تاجیکستان در یک بیانیه رسمی طولانی گفته است حزب نهضت اسلامی با یکی از حزبای مخالف دولت با بی‌اعتنایی به قانونها هشدارها درباره رفع قانون شکنی ها در فعالیتش را نادیده میگیرد. در بیانیه دادستانی تاجیکستان نقص و کمبودی های زیادی در فعالیت حزب نهضت اسلامی را برشمرده و از جمله میگوید بعضی از اعضای این حزب همزمان به گروه های افرادگرای مذهبی پیوستند و به عمل های تروریستی هم دست زدند. در صحبت با رادیو آزادی سید عمر حسینی معاون رئیس حزب نهضت بعضی از این ادعاهای دادستانی را رد کرد و از جمله گفت
اگر آنها امکانیت پیدا کنند اولی اولش این حزب را هرگز نمیمانند که فعالیت داشته باشد. بنابراین نقشه اولین آنها همیست که حزب بسته شود. اگر حزب را هم بسته نتوانند که امیدوار هستیم بستش نمیتوانند. دویم همی است که نفوذ و تأثیر یعنی حزب را کم کنند. سیم سه که دیگه میخواهند یعنی مردم رو از نزدیک شدن به این حزب رو برحذر بدارن که حزب فلان است بیمدان. ما هیچ تکان نمیخوریم به این چیزها چون که اینها تنها یک غرضهای سیاسی دیگر وجودی حقوقی ندارن. عیبایی که میگه
دادستانی میگوید که شما با وجودی آن که 100 نفر از اعضای حزب حق عضویت نمیسپارند آنها را در صف حزب نگه میدارید، اگرچه این مخالف آیین‌نامه خود حزب نهضت است.
بسیاری از اعضایان ما را زیاد از چند سال است که حکومت با هر وسیله حتی با اجباری با مجبوری کدامی از اعضایان ما که در میده‌ترین جاها فعالیت دارند حتی صاحب کاری دارند آنها را فشار داده که شما اگر از حزب نهضت نبرید ما جای شما را میگیریم یا زمیناتون را میگیریم یا ای کار سرتون میکنیم. همه این کارها در تمام سراسر جمهوری نگه از جانب حکومت براه مونده میشن. شاید که اونها یک قسمتی از اعضایان ما را به همین وسیله از حزب خارج کرده باشند. ما هم باشیم هر ماه ما عدد خارج شدگان هم نشان میتیم در حزبون که چند نفر از حزب ما خارج شدند و شاید یک قسمت با اعضایان هست که آنها را حکومت وقتی که جبر میکند آنها گویا که از حزب برآمدگی خودشون اعلان میکنند ولی در ما خبر نمیکنند و ما را با ما کشتن میگن ما اعضای حزبیم فقط برای در اونجای کارمون چمونگن مقصد گفتیم که ما اعضای حزب نیستیم.
و یکی دیگر از اتهامات دادستانی کلین است که یک عضوی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در نامنی‌های در شهر خاروق دست داشته است و با جوانان سلاح هم تقسیم کرده است. می‌خواستیم نظر شما را در این باره بدانیم.
ما هم این مواقع خیلمانداییم، هر وقت یک کاری صورت میگیرم و با اظهارات یا بیانیه با یکان مصاحبه های ما مواقع خود را بیان میکنیم. در بدخشان هم مثال مواقع خود را بیان کردیم. درست است که ما یکان اقدام اقوا انگیزانه هرگز کردنی نیستیم. ما تنها از مقامات حکومتی، از بگیم مقامات مسئول طلب داریم که این جنایتکارها پیدا کرده شوند و دیگر و دیگر، یعنی آن چی که در صلاحیت قانونگذاری برامون اجازت میکنه مثلا و بگیم که همین وضعیت کشور میبرداره، و همین کارها را کردیم و اومدیم تو امروز.
سید عمر حسینی معاون رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و وکیل مردمی در باره دعاهای دادستانی کل صحبت میکرد که گفته است حزب نهضت به قانونهای کشور بی‌اعتنایی میکند. گزارش دیگری برنامه هم در باره فعالیت احزاب سیاسی در تاجیکستان است. ما را بعد از یک آگهی کوتاه میشنویم.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی.tj یا آزادی.org.
اگرچه تا انتخابات ریاست جمهوری در تاجیکستان اندک بیشتر از یک سال دیگر باقی مانده است، از حالا بعضی از احزاب میگویند که برای شرکت در این کارزار مهم سیاسی دست و آستین برزدند. قرار است انتخابات ماه نوامبر سال 2013 برگزار شود. به استثنای حزب حاکم خلق دموکراتی، دیگر هیچ یک از شش حزب تاجیکستان نگفتند که کی را به مقام رئیس جمهور نامزد پیشنهاد خواهند کرد. حزب خلق دموکراتی معلوم است که امام علی رحمان رئیس جمهور فعلی را دیگر بار به انتخابات میفرستد، اما دیگر حزب ها اگرچه سکوت کردند ولی میگویند در صورت پیشبری نامزد شانسی پیروزی خواهند داشت، که این را یک نوع مبالغه میدانند. عبدالقیوم قیومزاد در این باره از دوشنبه گزارش میدهد.
نمایندگان قریب همه حزب‌های سیاسی تاجیکستان میگویند انتخابات آینده ریاست جمهوری از انتخابات‌های پیشینه فرق زیاد خواهد داشت و با شدت بیشتر جریان خواهد گرفت، اما عقیده هم صدا می‌دهد که با وجود این و در حالی به تغییر باقی ماندن قانون انتخابات و احتمال استفاده حزب حاکم از ذخایر معموری، نتیجه‌های این معرکه می‌تواند از پیش معلوم باشند. شدت انتخابات آینده را حتی نمایندگان حزب حاکم خلق دموکراتی نیز اعتراف میکنند. با عقیده عثمان صالح، مسئول شعبه اطلاعات و تحلیل ریاست حزب خلق دموکراتی، اگر از یک سو معرفت و فعالیت های سیاسی مردم افزایش می یابد، از سوی دیگر تلاش حزب و حرکت های سیاسی نیز بیشتر می شوند.
اول می خواهیم که کار ساختارهای حزبی مون در اول تحلیل کرده یک از معاینه از نظر گذارانیم که تا کجا اونا امکانات دارن برای آمادگی به انتخابات ها، و بعدن ما به واسطه میگذاریم و تبلیغ و تشویق.
پوشیدن است که حزب حاکم در انتخابات گذشته پارلمانی نیروی رقیب اساسیش حزب نهضت اسلامی را آزمود و با رویارویی با اون در انتخابات آینده نیز آماده می شود. حزب نهضت اسلامی در انتخابات گذشته ریاست جمهوری شرکت مستقیم نداشت، اما اکنون می گوید از حالا در پی آماده کردن نامزدی خود است. محمد علی حیدوف معاون رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان گفت حالا حزبش در میان جامعه آبروی زیاد دارد و از طرف دیگر ظرفیت های ذهنی و مالیوی آن امکان می دهد که در این انتخابات نتیجه را که می خواهد به دست آورد.
انشاءالله در انتخابات رئیس جمهور نیز اگر حزب نهضت اسلامی تاجیکستان با نامزد خود و یا نامزد دیگر را پشتیبانی کرد، اوسه حزب نهضت نه کمتر از 50% خواهد.
حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان نیز در انتخابات پرزیدنتی سال 2006 شرکت نداشت. رحمت الله ظاهرف رئیس این حزب گفت سوسیال دموکرات ها این دفعه در انتخابات ریاست جمهوری شرکت خواهند کرد و برنامه های را همراه با احزاب دیگر آماده می کنند.
امروز موقع حکومت و موقع پرزیدنت کشور نسبت 2006 سست‌تر است. در دوام این 7 سال گذشته یگان وعده ای یگان مثال برنامه خود را عملی گردانده نتوانست و مردم این آشکار با چشم خود میبیند، با شعور خود همین چیز را
درک میکند.
اما صاحب نظران و تحلیلگران تاجیک با توجه به جایگاه ضعیف احزاب سیاسی مخالف به همه گونه موافقت آنها در انتخابات آینده شبه دارند. سیمیدین دوستوف مسئول سازمان اجتماعی ایندم میگوید احزاب مخالف دولت موفق به تغییر قانون انتخابات نمیشوند و از آن که این قانون جریان انتخابات را از اول تا به آخر زیر نظارت حاکمیت اجرایی قرار داده است، باز هم نامزد حزب خلق دموکراتی برنده این معرکه اعلان خواهد شد.
بدون تغییرات در قانون درباره انتخابات، من هیچ گونه انتخابات شدتناک را در تاجیکستان اصلا انتظار نیستم.
انتخابات آینده رئیس جمهوری تاجیکستان در ماه نوامبر سال 2013 برگزار خواهد شد. قبل از این انتخابات در طول سالهای استقلالیت این دولت 3 نوبت انتخابات دایر شده، در آنها امامعلی رحمان رئیس جمهوری فعلی تاجیکستان پیروز گشته بود. عبدالقیوم قیومزاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
و در شرح این گزارش یک کاربر تورنمای رادیو آزادی از حزب‌های سیاسی دعوت کرده است که نامزدهای خود را به انتخابات بفرستند. این نفر خود را نامزد از قصر ملت معرفی کرده و نوشته است حزب‌های سیاسی صرف نظر از مانع‌ها باید نامزدها را پیشبری نمایید. یگانه کشوری که کمی در آن دموکراسی دیده می‌شود قرقیزستان است، نوشته است او و به آنها آفرین خوانده است. شنونده گرامی، خوب است اگر شما هم نظر و اندیشه‌های خود را در این باره به ما بنویسید. آزادی.org وبسایت ماست.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف با
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز ها جویدانه.
و در این فرصت برنامه سر میزنیم به تهران. بان کی‌مون دبیر کلی سازمان ملل به خاطر شرکت در نشست سران حرکت کشورهای غیر متحد روز چهارشنبه وارد تهران شد. بلافاصله بعد از رسیدن به تهران او از دولت ایران خواست به مسائل مهم بین المللی که سبب تنش‌های منطقوی و بین المللی شده است رسیدگی کند. در نشست خبری مشترک با علی لاریجانی رئیس پارلمان ایران، بان کی‌مون گفت این مسئله را بررسی کرده است که چگونه سازمان ملل و ایران میتوانند همراه برای بهبود حقوق انسان در این کشور کار کنند. بنا به گزارش ها علی لاریجانی از این گفته بان کی‌مون ناراحت شده است. گروه های مخالف دولت در ایران از بان کی‌مون خواسته بودند که مسئله حقوق انسان در جمهوری اسلامی از جمله حبس خانگی میرحسین موسوی و مهدی کروبی از پیشوایان مخالفین دولت را با مقامات ایران در میان بگذارد. دبیر کلی سازمان ملل همچنین با محمود احمدی نژاد رئیس جمهور و آیت الله علی خامنه ای رهبر معظم جمهوری اسلامی ایران ملاقات کرده است. مارتین نسیرسکی سخنگوی سازمان ملل در این باره گفت در مسئله حقوق انسان دبیر کل در ملاقات با رئیس جمهور محمود احمدی نژاد گفت که وضع حقوق بشر در ایران همچنان مایه نگرانی باقی میماند. او گفت که باید حقوق بنیادی شهروندی و سیاسی مردم مراعات شود. با گفته مارتین نسیرسکی، بان کی‌مون از بیانیه‌های اخیر رهبران ایران در مورد اسرائیل اعتراض کرده و آنها را اهانت‌آمیز و برانگیزنده خوانده است. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر معظم جمهوری اسلامی ایران چند پیش اسرائیل را یک غدود سرطان در خاورمیانه خوانده بود. محمود احمدی نژاد هم بارها گفته است که اسرائیل حق موجودیت ندارد. بان کی‌مون دبیر کلی سازمان ملل همچنین مسئله برنامه‌های هسته‌ای ایران را در میان گذاشته است که این باعث تنش در منطقه شده و سالهاست که در دستور شورای امنیت سازمان ملل قرار دارد. مارتین نسیرسکی سخنگوی سازمان گفت بان کی‌مون به خامنه‌ای و احمدی نژاد گفته است به خاطر پایان دادن به بحث های سر برنامه های اتمی ایران پیشرفت های مشخص لازم است. در مسئله هسته‌ای دبیر کل گفت که مذاکرات ایران با گروه 5 بر اضافه 1 را از نزدیک پیگیری میکرد و افزود که متاسفانه در آن مذاکرات پرشدت پیشرفت‌های ناچیز حاصل شده است. مذاکرات باید جدی و باثمر باشد. ایران میگوید برنامه های اتمی‌اش تنها به خاطر تولید نیروی برق و دیگر هدف‌های صلح‌آمیز است، اما بسیاری از کشورها بیم دارند که ایران سعی دارد پنهانی بمب اتمی بسازد. اخیراً سر و صداها بیشتر شد که اسرائیل می‌خواهد به خاطر مانع شدن به دستیابی ایران به بمب اتمی به تأسیسات هسته این کشور حمله کند. نشست دو روزه سران کشورهای غیر متحد امروز در تهران شروع می‌شود و در آن سران ده‌ها کشور از جمله امام‌علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان حضور خواهد داشت.
شنیدن که بود مانند دیدن. یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی اورجی دیدن کنید، پشیمان نمی‌شوید.
برمیگردیم به تاجیکستان. بعد از یک ماه نارامی و برگشتن ثبات و زندگی روزمره در شهر خوروخ، اکنون تحلیلگران در کشور به بسیان شروع کردند که عملیات در خوروخ برای محوی گروه مسلح چی نتیجه داد و آیا حکومت به آن هدفهای خود رسید. طوری معلوم بعد قتل جنرال عبدالله نظرف، سرداری ریاست کمیته امنیتی ملی در بدخشان، در روز 21 ایول ماموران امنیتی روز 24 ایول عملیات ویژه را علیه گروه مسلح در خوروخ شروع کردند که در نتیجه تقریبا 70 نفر از جمله 30 عضو گروه مسلح و 12 نفر از ماموران امنیتی هم کشته شدند. عملیات ها باعث اعتراض ها در خوروخ شد که ساکنانش گویند قاتلان را حکومت میتوانست به جنگ و جنجال با جوابگری جنایی بکشد. همکارم میرزای سلیم پور گزارش میدهد.
عملیات خوروخ که یک طلب اعلان شده سپردن قاتلان رهبری امنیتی بدخشان عبدالله نظروف بود، بدخشان را به دوشنبه نزدیکتر نکرد، ولی ظاهرا به چند هدفش دست یافت. طالب ایامبکوف بازداشت نشد، ولی به هر صورت با برادر و رانندهش حاضر شد تا به سوالهای مفتشان پرونده قتل جنرال نظروف پاسخ دهد. از گروه های سلاح بدست محلی حدود 600 میل سلاح هم مصادره شد. سرهنگ مستعفی ظفر اکراموف در آوردن نیرو به بدخشان را به صورت عموم یک اشتباه میداند، ولی میگوید حکومت توانست در نهایت به حد اکثر خواسته هایش برسد.
چیزی که میخواستن یعنی همون موازنت برقرار شد. قاتلان خواه در نجه قانون جا میتن، این طرفگان سلمانی در فاور خوش برقرار میشن، ولی اساس همه نرازگی ها که این در اون جور شده ایست هست مواد مخدر هستن. این مثلا اگر بشد حل نشد، همین واقع در حالت با مگید وضعیتی دیگر در شکل دیگر یکی در این مزون تکرار شدنش ممکن است.
به نظر اکثر تحلیلگران اهداف اصلی عملیات نظامی در خوروخ تا حال باز نشده باقی مانده است که آیا فقط به خاطر بازداشت گمانبران قتل عبدالله نظروف بود یا اهداف بزرگتر سیاسی را هم دنبال میکرد. اما رجب میرزا رهبری مرکزی تحلیلی باستاب میگوید
حکومت به همون نتیجه‌ای که شاید اونها امید داشتن نرسید. از این وقت نتوانیست تا هنوز همون قماندان ها را یک نوع جزا بکرد، برعکس اونا به عنوان یک نیروهای قربان شده سیاسی مثلا معرفی شدن که این بازم به نفع حکومت نبود.
با عقیده سلطان حمد در نهایت امر کاری شد که دوشنبه حتی برای بازگشت به شرایط قبل از بحران یعنی با ستاتوس کو در بدخشان باید راه طولانی را از نو طی کند.
اقدامای ضرور هستند که در حقیقت مردم باور کنند که از این خطایی ها حکومت خلاصه های خیلی ضروری برآورده است. مثلا در مسئله سیاست کادرها، در مسئله کروبیا، در مسئله وحدت بین مردم تاجیکستان، در مناسبت به همین مردم، مردمی که قبلا در مخالفت بودند با حکومت.
سرهنگ مصطفی ظفر اکراموف هم میگوید دوشنبه باید اکنون برای مردم بدخشان امتیازهای قابل ملاحظه ای را قائل شود تا آزردگی این اقلیت هم زبانی و هم مذهبی را رفت و دلش را نسبت به حکومت مرکزی دوباره گرم کند.
ادمان حتی در دوره زمان شورای تا ماه سپتامبر همه مواد انتقال میکردند از ذخیره دولتی. امروز ادمان که اون منطقه دور است، منطقه کوهستان است، او به دستگیری حکومت جمهوری ایران بیشتر نیاز دارد، خصوصا دستگیری اقتصادی، دستگیری اجتماعی.
با این حال بحران خوروخ در مثال میانجی های اساسی بین جانب های درگیر گروه 20 نفری سازمان های غیر دولتی و دو نماینده ارشد آقاخان چار غیرت تا حال دیدنو شده جامعه شهروندی در بدخشان کم شکل گرفته را نیز به نمایش گذاشت و همینطور با تظاهرات دوامدارش تبوی سالها باز در تاجیکستان مستقر اعتراض ها را شکست که این هم به نظر تحلیلگران از سبق های تابستان گرمی بدخشان است.
میرزای سلیمپور گزارش میداد و در شرح گزارش او یک نفر در تارنامه رادیو آزادی نوشته است زندگی ادامه دارد و حکومت باید کاری زیاد کند تا مردم باز به حالتی آسوده برگردند و حسیات مردم حالا هم به پرزیدنت و حکومت زیاد است، از این باید استفاده برد و البته اون جنرال ها که در این فاجعه قهرمان و خلق کش بودند دیگر رول حکومتی مرکزی را در ناحیه نبازند. مسئله کروپسی که از مسئله های اساسی است نه فقط در بدخشان بلکه در تمامی تاجیکستان و دشمنی اساسی ملت شده است، نوشته است این کاربر تارنامه ما. و خوشحال میشویم اگر شما هم نظر اندیشه خود را به ما بفرستید. تارنامه ما را که میدانید ozodi.org.
با ما SMS بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
بالا رفتن قیمت بلیط هواپیماها به روسیه که یک کشور اصلی مهاجرپذیر از تاجیکستان است مردم زیادی را ناراحت کرده است که بعضی از آنها قرض گرفته برای کار به روسیه می‌روند. شرکت های هواپیمایی تاجیکستان که در همین سال دوبار قیمت بلیط ها را بالا بردند میگویند بالا رفتن قیمت ها یک امر طبیعی است، اما به نظر مسافران این کار شرکت ها بی‌انصافی است. شهلای گلخواجه گزارش می‌دهد.
نزدیک به 40% بالا رفتن نرخ پرواز به مسکو اکثر مسافران را ناراحت کرده است. یکی از آنها که محیدی نام دارد گفت برابر نرخ کهنه پول قرض کرده بود و حالا نمیداند بقیه پول را برای خریداری بلیط به مسکو از کجا پیدا کند.
پیش شهید 1800 سومون میگفتن، او زمین کس هم میپرسه میگه 2600 سومون میشه. من نمیدونم همین نرخ کی میمونه، کی میبرداره یا بوزی میکنه.
کارمندان کسه های بلیط فروشی میگند این نرخ نیز نهایی نبوده، احتمال باز هم گرانتر شدن چیپتا ها وجود دارد. آنها میگویند افزایش طلبات سببی تغییر نرخ شده است. سخنگوی شرکت هواپیمایی تاجیک ایر لولا کنجای و بلوروی نرخ را در این موسم طبیعی و معمولی نامید.
اصلا مورتوی که ما نرخوی بی نهایت پس میکنیم، وقتی مسافر نیست نرخو نهایت پس میشوند، وقتی با طلبات زیاد میشود با نرخو زیاد میشوند، نرخ هر لحظه عوض میشود.
همزمان خانم کنجای و میگوید شرکت توجیک ایر ارزش بلیط های مسکو را 20 یورو بلند کرده است، اما چنانی که به نظر میرسد نرخ بلیط ها در نقطه های چیپتا فروشی از 130 تا 140 دلار افزایش یافته است. هلدان ها چنین بی‌نظمی در نرخ گذاری ها را به آن ربط میدهند که برخی از صاحبان دکان های چیپتا فروشی خودسرانه به نرخ بلیط ها اضافه میکنند. این هم در حالی است که به گفته رستم باباجانف اقتصاددان توجیک در کشورهای دیگر برعکس افزایش طلبات باعث به پایین آوردن نرخ ها میشود.
سوابا فقط دوتا شرکت هواپیمایی کار میکنن، این توجیکی سوانی هست و برای این یکو مصادیکه نیست و این نرخوی میبدارم دیگه شرکت نیست که نرخوی پسر میشود.
با این همه برخی از صاحبان دکان های چیپتا فروشی میگن در موسم امسال نظر به سال های قبلی نرخ ها کمی دیرتر بالا رفتند، زیرا موسم سفری مهاجران و دانشجویان به روسیه پس از تعطیل و استراحت ها به منظور تجلیل از عید رمضان تا 20 آگوست به تاخیر افتاده بود و با گذشت عید بازگشت سراسری آنها شروع شد که سبب افزایش طلبات و جهش نرخ چیپتا گردید. شالوی گلخواجه، رادیو آزادی، دوشنبه.
شاید بعضی ها به این گفته باور نکنند، اما طبیبان در کلوب میگویند همین تابستان تقریبا 100 دختر نزد آنها آمده و راههای درمان بیماری پوست را پرسیدند و سبب بیماریشان هم حجاب بوده است. مومن احمدی همکار ما در کلوب این مسئله را از همین طبیبان پرسید.
پزشکان بیمارخانه پوست کلوب به زنان و دختران توصیه دادند تا از پوشش حجاب سنتتیکی خودداری کنند. این توصیه در حالی است که بیش از 100 زن و دختران حجاب پوش با گردن و روی زخمین در دو ماه تابستان به پزشکان این بیمارخانه مراجعه کردند. مدینه جبار و یکی از این دختران است که با چنین شکایت به نزد پزشکان آمده است و میگوید بیش از یک سال است که حجاب اسلامی به بر میکند، اما در اول تابستان دوباره گردنش سرخ شده خورش پیدا کرد. این دانچه های سرخ در اخیر به زخم کلانتر تبدیل یافتند که باعث مراجعه به پزشکان شد. در همین حال علی خان مرادوف سردختر بیمارخانه بیماری‌های پوستی کلوب میگوید واقعا ضمن تحلیل و تشخیص ها معلوم کردند که این زخم ها در گرمای تابستان از حجاب سنتتیکی پیدا شده است. جناب مرادوف میگوید به این زنان و دختران بیمار توصیه شد تا هنگام تبابت و پس از آن حجاب و سر لباس پختگی این ببر کنند.
اساس بسیارتر از استفاده برای لباس های سنتتیکی می شود.
رحیمه قیوم و یک زنی که در بازار مرکزی کلوب لباس اسلامی می فروشد می گوید واقعا در سال جاری چند خریدار پس از خریداری لباس های آنها از پیدا شدن زخم در بدنش شکایت کرده است. این خانم می گوید پس از شکایت ساکنان دیگر آنها لباس های اسلامی دخت چین را وارد نمی سازند. هرچند به گفته او از همه ارزانتر در برابر لباس های اسلامی که از قرقیزستان ترکیه وارد می شود مال چین است. او می گوید اگر لباس های اسلامی دخت چین 20 تا 25 دلار ارزش داشته باشد، همین گونه لباسی که از قرقیزستان و ترکیه وارد می شود 70 تا 100 دلار آمریکایی ارزش دارد.
وزیر گرمای کمتر خرید است چی دگی 80 سومون 120 سومون 100 سومون 140 سومون خود دارا که 100 دلار ای.
خورشید یک سوداگر دیگر میگوید احتمال این زخم ها تنها از این لباس های استحصال چین نباشد. به اندیشه او شاید در گردن و روی آنهای زخم می است که با تازگی رویا نمیکنند. نخستین تابستان است که پزشکان بیش از 100 زن حجاب پوش را با زخم گزک ثبت میکنند. پزشکان میگویند سالهای پیش نیز یک یا دو نفر چنین بیماری را ثبت میکردند، اما گرمای تابستان امسال که بیش از 40 درجه را نیز تشکیل میداد باعث افزایش این نوع بیماری شده است. مومین احمدی، رادیو آزادی، کلوب.
و مومین با این گزارش خود مرا به مورا به پایانی بخش اول مجله بامدادی رسان. سپاسگزاریم که ما را همراهی میکنید. لحظه بعد برنامه آینده ساز است. با رادیو آزادی بمانید. رادیو